شما شنونده ی گفتگو با شاهین شرافتی در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای شاهین شرافتی، مجری و برنامه ساز رادیو و تلویزیون به کتاب باز، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. سلام و صحت. خیلی خوشحالم که دعوت کردین اینجا. اومدم
ارادتمندم. ما هم خیلی خوشحالیم که شما دعوت ما رو قبول کردید. آقای شرافتی، شما تو چه حوزه هایی برنامه میسازید؟
من دو تا حوزه مورد علاقه ام، حوزه کارآفرینی و روانشناسی، که در رادیو و تلویزیون سعی کردم این دو تا رو پیگیری کنم.
کارآفرینی یعنی چی و چه جوری برای حوزه کارآفرینی برنامه می‌سازید؟
من به نظرم کارآفرینی آدمای عجیب و جالبی هستن. یعنی اینقدر جالبن که میشه شبیه یه قصه یا یه کتاب این آدم‌ها رو مطالعه کرد. من ابتدای دهه 90 یه برنامه‌ای در رادیو می‌ساختم به نام بند کفشتو محکم کن و بیش از 240 یا 50 تا کارآفرین رو معرفی کردم، چون چند سال برنامه ادامه داشت.
کارآفرین دقیقاً کسایی هستند که ایجاد اشتغال میکنن برای بقیه؟
آره، ولی با یه ویژگی که احتمالاً یه خلاقیتی هم توش هست. یه نفر معرفی کردم که اولین کسی بود که بانجی جامپینگ رو به ایران آورده بود. میدونین بانجی جامپینگ؟
یه بار پریدم.
پس پریدین که؟
بله، چون شهامتشو نداشتم پریدم.
قولتون دادن یا خودتون پریدین؟
نه، اینقدر میترسیدم که فکر کردم حالا که اینقدر میترسم باید بپرم که به این ترسه غلبه کنم و پریدم که غلبه کنم، ولی الان فکر میکنم بیشتر میترسم، باید برم دوباره بپرم که این دفعه به این ترس بیشتر غلبه
دوباره غلبه کنم.
یه اصطلاحی هست میگن بند دل آدم پاره میشه، آدم بند دلش پاره میشه یه لحظه.
آره همینطوره. حالا فکر کنین اولین کسی که اینو به ایران آورده چه داستان ماجرای عجیبی داره. تجهیزاتشو تهیه میکنه از خارج از کشور، میاد ایران و خب هیچ جایی نیست برای اینکه بخواد این کار رو انجامش بده. فکر میکنین کجا میره؟
کجا میره؟
حدستون چیه؟ از کجا این تنابو آویزون میکنه و میپره؟
از کوه.
خیلی نزدیک گفتین. میره یه جایی در جاده چالوس، یکی از پولا رو انتخاب میکنه و فکر کنین شما اولین نفری هستین که دارین در این کشور اینو امتحان میکنین. حالا اگه این تناب یه ذره بلندتر بشه یا کوتاه‌تر بشه ممکنه چه فاجعه‌ای اتفاق بیفته.
معمولا حساب میشه اون، یعنی تناب معلومه که با چند متر در واقع و چه وزنی رو تحمل میکنه و چند متر میاد پایین، بعد اون ارتفاع هم اندازه‌گیری بشه دیگه.
ولی شما اگه نفر اول باشین احتمالاً ریسک بیشتری خواهد داشت.
بله قطعاً.
یا یکی معرفی کردم که یه کار جالبی انجام میداد رو بالا پشتبون خونهشون. شما از بالا پشتبون خونه هیچ استفاده غیر از گذاشتن احتمالاً کولر یا رفتن و کباب درست
کردم؟ میخواییم بگین از بالا پشتبون خونه هم پریدی پایین؟ گفتم شاید هر جایی اسمش بیاد شما یه پرشی میخواییم ازش. از بالا پشتبون خونه الان نه کولر گذاشته میشه و نه
کبابی چیزی؟
نه کبابی نه بله، همون کولر فقط هست.
رو بالا پشتبون خونه‌اش زعفرون می‌کاشت و از این راه کارآفرین بود.
برای خودش
و در واقع میفروختش و درآمد قابل ملاحظه‌ای داشت. یه نفری پیدا کردم.
فکر کردم کارآفرین به کسی میگن که برای دیگران ایجاد اشتغال میکنه، خب، نه برای خودش.
به غیر از اینکه برای خودش در واقع این کار رو ایجاد کرده بود، چند نفر میشن کمکش میکردن به عنوان کسایی که داشتن کار خدمات انجام میدادن، به گلا رسیدگی میکردن. ولی بامزه ترین و جالب ترینش یه آقایی بود که جزو کارآفرینای درجه یک ایرانه و وقتی برام تعریف کرد که در دوران جوانیش و 20 خورده سالگی چه ایده‌ای به ذهنش رسید و با خوندن یه خبر رفت و این کار رو انجام داد، خیلی برام جالب بود. میرفت به سد کرج و جلبک جمع میکرد. فکر میکنین تو برای چی جمع میکرد؟
از سد کرج پرید پایین؟
نه، همه ماجرا به پریدن ارتباط نداره.
چی کار میکرد؟
اینا رو صادر میکرد. بیا یه کسی رو پیدا کردم که پای مرغ رو در واقع از همه جاهای مختلف ایران جمع‌آوری میکرد و صادر میکرد. این غذایی که در واقع جزء دوریزهای ما هست در یک منطقه دیگری در جنوب شرقی آسیا یکی از لذیذترین غذاهایی هست که میشه روش سرمایه گذاری کرد. آدم هایی پیدا میکردم که به شکل متفاوتی به زندگی نگاه میکنن و راه متفاوتی پول در میارن و شبیه کارمند نبودن.
چقدر جالب. و چه جوری این آدم ها رو پیدا میکردی؟ آیا مطالعه خاصی احتیاج داشت؟
من راستش ماجرا خوندن آدم ها رو خیلی دوست دارم، بیوگرافی خوندن آدم ها رو دوست دارم و یه گروهی داشتم که اینها رو پیدا میکردن. و یه کاری که احتمالاً یک شیوه پژوهشی هست بهش میگن گوله برفی، یعنی شما وقتی یک نفر رو پیدا میکنی میتونی ازش سوال بکنی که نفر بعدی که میشناسی کیه و اینجوری میتونی شبکه خودتو بزرگ و بزرگتر بکنی.
چون آدمایی که هستن آدمهای مشابه خودشون رو میشناسن،
حالا هم جنس خودشون رو پیدا میکنن.
و خیلی واقعا زندگی نامه خوندن، بیوگرافی خوندن خیلی وقتا هم با آدم دید میده، هم مثل یک اثر داستانی پرکششه و گاهی وقتا بیشتر از یک اثر داستانی، چرا که واقعیه. یعنی آدم میگه که پس این داستانی که من دارم میخونم اتفاق افتاده، مابزای حقیقی داشته. و وقتی که آدم کارآفرینا رو میخونه میبینه که خیلی هاشون از شغلایی شروع کردن که اصلا هم فکر نمیکرده این شغل کوچک یا شغلی که حالا خیلی درآمدی نداشته بعداً به چه جای بزرگ و رفیعی
میرسه.
آره خیلی جالبه.
یکی بعضی از اینا واقعاً برای خود من کلاس درس بود، هنوزم هست، یعنی بعد از این همه سال هنوزم میرم سراغشون و برنامه‌سازی در حوزه کارآفرینی یا روانشناسی برای خود من کلاس درسه. یکی از اینا یادم 7 سال پیش بود، یه کارآفرینی که اون موقع بیش از 10,000 تا کارمند داشت. شما تصور بکنید 10,000 تا کارمند، به هر کدوم بخوای 1,000,000 تومان حقوق بدی چه عددی میشه در ماه؟ ما حقوق 1,000,000 دیگه نداریم دیگه، قطعا خیلی بیشتره. و چه ظرفیتی میخواد آدم برای اینکه بخواد همچین شغلی ایجاد بکنه؟ یادمه که خیلی ازش سوال میکردم تو چجوری پولدار شدی، ماشین چیه، چی کار میکنی؟ خب سن و سالم هم کمتر بودی و یه پسر جوانتر بودم. یه حرفی زد بهم آویزه گوشم شد و بعد از سالها که دوباره دیدمش باش حرف زدم بهش گفتم که اون روز من اینو از تو یاد گرفتم. بهم گفت که برای چی میخوای پولدار شی؟ گفتم که حال خوبی داره. خب تو الان وضع مالی خیلی خوبی داری، شرایط خاصی داری، میتونی سفر بکنی، هر چی بخوای تهیه بکنی. گفت ببین درآمد تو اگه از یه حدی بیشتر بشه تو هیچ وقت نمیتونی از درآمدت استفاده کنی. گفتم یعنی چی؟ گفت اگه درآمد تو از ماهی 1,000,000 برسه به روزی 1,000,000 کیفیت زندگی تو هیچ فرقی نمیکنه. گفتم یعنی چی؟ گفت مگه تو چند وعده در روز میتونی مثلا غذا بخوری؟ بهترین غذایی که دوست داری چیه؟ چند وعده میتونی بخوری؟ چند تا ماشین میتونی داشته باشی؟ چند تا خونه میتونی در جهان داشته باشی؟ یه خونه مثلا توی اسپانیا داشته باشی، یه خونه مثلا در ترکیه داشته باشی، دو تا در ایران داشته باشی. تو آخر شب فقط سرت رو یه دونه از این بالشا تو یه دونه از این خونه ها میتونی بذاری. و واقعا درس عجیبی برای من بود و از اون روز به بعد خیلی دغدغم برای این که حداقل این شکلی بخوام پول در بیارم کمتر شد.
سیر نمیشن.
قصه دردناک عجیب طمع به نظرم های صحت. عقلانی آدم نگاه بکنه وقتی درآمدش یه حدی بیشتر میشه فقط یه سری عدد داره تو بانک، این بانکی که سرمایه تو رو داره، تو نداریش. یه اصطلاح جالبی در اقتصاد هست میگه پولی که تو خرج میکنی مال توه، وگرنه اگه خرج نمیکنی مال تو نیست.
اجازه میدین من 2 بیت از مولوی رو بخونم که خیلی دوست دارم و در تایید فرمایش شماست. مولوی بزرگ میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت 1 روزه ای.
درود.
درسته؟
همینطوره.
قسمت 1 روزه بقیهش جان نمیشه تو اون کوزه.
و این ماجرای من به نظرم برادری کرد اون روز در حق من. برای همین میگم برای خود من کلاس درسه و فکر میکنم این کلاس درسو برای آدمای دیگه هم میتونم بذارم و یاد بگیرن ازش. تونست تو سرنوشت من تاثیر بذاره با همین یه جمله که اگه درآمدت از یه حدی بیشتر باشه کیفیت زندگی تغییر نمیکنه.
بر منم این جمله میمونه و با اجازت استفاده هم میکنم و خیلی ها. بعد برنامه سازی در حوزه روانشناسی چجوریه؟ یعنی چی اصلا در حوزه روانشناسی چجوری برنامه
من رشته تحصیلیم هم اقتصاد بوده و هم روانشناسی، به خاطر همین 2 تا دغدغه داشتم که
یعنی یک بار اقتصاد خوندین یک بار روانشناسی. چقدر این 2 تا رشته تازگی ها در هم تنیده شده؟ اقتصاد رفتاری
دقیقاً. و فکر میکنم آینده روانشناسی موج سوم بعد از اینکه راجب تعهد و پذیرش صحبت میشه، میشه راجب این موضوع صحبت کرد که چطور میشه از اقتصاد با رفتار درست از حال خوب سر در آورد. این که داریم میگین در واقع جزو رویکردهای جدید روانشناسی است. برنامه روانشناسی که در رادیو کار میکردم به همراه همکارانم اسمش با من حرف بزن بود، یک برنامه روانشناسی بود که ما در ابتدای اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مهمانهایی رو دعوت میکردیم که قصه زندگی خودشون و ماجرای زندگی خودشون رو تعریف بکنن. من فکر میکنم که ما باید قصه های زیادی بشنویم و خودمون رو در قصه های دیگران پیدا بکنیم. من در این سالها یکی از کارهایی که انجام میدم ساخت پادکست.
پادکست میشه توضیح بدیم که پادکست چیه؟
پادکست اگه بخوام خیلی ساده بگم در واقع یک برنامه رادیویی چند بار مصرفه که شما میتونید در زمانهای مختلف استفاده کنید. مثلا اگه اول این برنامه بگیم که امروز مثلا 10 مهر 1399 هست، ممکنه اگه خبرهای امروز رو بگیم دیگه به درد 10 سال بعد نخوره. ولی پادکست این فرصت رو به آدم ها میده که محتوای عمیق‌تری رو در موردش صحبت بکنن. در برنامه های رادیویی این فرصت نیست و یک بار میشنوی و تموم میشه.
میشه گفت که برنامه رادیویی مثل روزنامه است و پادکست شبیه کتاب؟
شبیه کتاب شخصیه.
کتاب شخصی
و یک تجربه شخصی.
پادکست این لغت معنای خاصی داره؟ یعنی به علت خاصی میگن پادکست یا دلیلی نداشته؟
نمیدونم جواب این سوال.
و چه کسی میتونه پادکست بسازه؟
من فکر میکنم که الان اتفاق بسیار مبارکی که افتاده اینه که هر کس که عقیده ای داره، فکری داره و دلش میخواد حرف بزنه میتونه از رسانه های سنتی ما مثل روزنامه و رادیو و تلویزیون های کلاسیک ما عبور بکنه و در دنیای دیجیتال، این هدیه ای که دنیای دیجیتال به ما داده، میتونه بیاد و حرفای خودش رو بزنه. مهم نیست چند تا مخاطب داره. من در پادکست هایی که میسازم، خیلی شاید براتون جالب باشه بدونین که مخاطبان منو از رادیو تلویزیون ایران نمیشناسن،
از پادکست ها،
و این برام شگفت انگیزه. خب مثلا این نفر در برن سوئیس به من پیغام میده، میگه که من یه کافه ای دارم که ایرانی دور هم جمع میشن، کلا کافه هم کوچیکه، 4 نفر بیشتر جا نمیشن، میام پادکست های شما رو پلی میکنم اینجا میذارم و آدما میشنون و حالشون خوب میشه و راجعه ایران حرف.
من خیلی درباره پادکست سوال دارم. اجازه میدین یه استراحت بکنیم و بعد دوباره به پادکست و ادامه گفتگومون برگردیم؟ چای میل دارین یا دمنوش؟
دمنوش.
چشم. آقای شرافتی، داشتین درباره پادکست و ساخت پادکست توضیح میدادید، بفرمایید.
پادکست فکر میکنم یکی از اتفاقای خوب دنیای دیجیتال این روزهاست که این قابلیت داره که در زمان و مکانهای مختلف میشه گوش داد، میشه در کنار خانواده گوش کرد، میشه تو ماشین گوش کرد و هر جایی که احتمالاً دسترسی به تلویزیون یا رادیو وجود نداشته باشه میتونه خیلی مفید باشه. اون زمانی که من کار پادکست ساختن فارسی زبان رو شروع کردم در سال 94، تعداد فارسی پادکست‌های فارسی زبان خیلی کم بود، ولی امروز فوق‌العاده شده، زیاد شده،
فوق‌العاده شده.
بعد آدم میتونه کلاس درسه، میتونه یاد بگیره.
آدم میتونه بر اساس علایق و سلایقش بره و پادکست‌هایی رو که دوست داره رو انتخاب بکنه. و واقعا مثل یک کلاس درس میمونه. کاملا درست میگی.
و هیچ وقت همچین فرصتی وجود نداشت که آدم بتونه اینقدر انتخاب های متنوع داشته باشه. برای همین کار من و شما در رسانه خیلی سخت میشه، به دلیل اینکه مخاطبین ما انتخاب های زیادی دارن. حالا چرا باید کتاب باز ببینن؟ چرا باید برنامه های رادیوی تلویزیونی رو ببینن و بشنون؟ کار ما رو سخت تر کرده.
ما پادکست کتاب باز رو هم راستی درست کردیم. یعنی از این فصل کتاب باز برنامه‌اش به صورت پادکست هم در فضای مجازی میاد و جالبه که خیلی هم استقبال شده. یعنی از اون چیزی که فکر میکردیم استقبال بیشتر بوده و خیلی خوشحالمون کرده. شما پادکستتون تو چه حوزه ایه؟
من در فکر میکنم 2 یا 3 تا حوزه. توی بخش اولش راجع به زندگیه. من و یکی از دوستان بسیار محترم رسانه‌ایم، آقای اسماعیل باستانی که خودش تهیه کننده رادیو هست، راجع به زندگی حرف میزنیم و کاملا توی برنامه هر اپیزودی که ضبط میکنیم راجع به یک موضوعی، آخرین ضبطی که داشتیم راجع به کرونا و معنای زندگی بود، اینکه کرونا که به زندگی اومده چه تغییری ایجاد کرد، چه معنایی برامون آورده.
بعد مطالب و چه جوری تیم تحقیق دارید برای
خودمون؟ دو نفر هستیم و یکی دیگه از دوستانمون که به ما کمک میکنه. ما پیش از ضبط هر برنامه‌ای به دلیل اینکه خب هر دو تامون کارمون رسانه هست، ما در واقع بیشتر حرفایی در پادکستمون میزنیم که در رادیو و تلویزیون شاید به این راحتی یا به این دسترس بودن نمیتونیم بزنیم. یه کار جالبی که در حوزه پادکست از سال گذشته شروع کردمش همین ماجرای دنیای روانشناسی در دنیای قصه ها بود. اومدم و یه پادکستی ساختم به نام قصه تراپی.
یعنی چی قصه تراپی؟
در قصه تراپی در واقع یک جور رویکرد روانشناسی برای درمان هست، اما واقعیت اینه که خب این اون نمیشه اجراش کرد، چون قصه تراپی در اتاق درمان باید اتفاق بیفته.
یعنی قصه میگید برای تراپی کردن؟
اتفاقی که میفته اینه که شما میایید و مراجعه میکنید به تراپیست خودتون، درمانگرتون، و میگید که من یک مسئله ای رو در کودکی خودم، در سن 7 سالگی خودم، البته طول میکشه تا اینو پیدا بکنیم، برام اتفاق افتاده، چجوری میتونم این رفعش بکنم. یکی از رویکرده اینه که میتونه برای شما یه قصه بگه. حالا احتمالاً این قصه جای شما در ماجرا عوض میشه، ممکنه شما برید جای پدرتون بنشینین، جای همسایتون بشین، جای معلمی که شما رو سر کلاس تنبیه کرده بنشینید و یک نقشی رو ایفا بکنید. دیزل قصه تراپی من با این حال و هوا متفاوته. من قصه هایی یا مینویسم یا انتخاب میکنم که قسمتی از زخم های ما و رنج های انسان های روی زمین مشترک باشه و ما بتونیم خودمون رو تو این قصه ها پیدا بکنیم. نمیدونم قصه تراپی ما تا حالا شنیدی؟ دو تا از قصه های شما هم توش هست.
واقعا؟
آره.
واقعا؟
قصه صندلی گردو، اگه اشتباه
نکنم. بله.
و این نیز بگذرد.
چقدر جالب.
که اتفاقا جفتش هم بسیار پر مخاطب بود. اگه براتون سوال باشه که در صندلی درخت گردو، چوب گردو چرا رفتیم سراغش؟
آره چرا؟
به دلیل اینکه شما تو اون قصه یه ماجرایی تعریف کردین که آدم‌ها به جای اینکه برن دنبال اصل ماجرا و حضور فیزیکی و معنوی آدم‌ها رو محترم بشمرن، میرن سراغ اینکه حاشیه‌ها رو نگه می‌دارن.
آره، یه صندلی خانوادگی بود که تو خانواده ما صندلی مهمی محسوب می‌شد و حالا این صندلی در واقع میرفت و
پسرموتون انداختم در
بر.
و شما با پسر خودتون داشتین صحبت میکردین و اون به شما میگه که خودت مهمتر از اون صندلی هستی. ما گاهی وقتا تو زندگیمون اصل رو ول میکنیم و میریم سراغ حاشیه های دور اطرافش، یعنی صندلی رو بهش میچسبیم ولی پدر بزرگی که رفته رو بهش توجه نمیکنیم. تو این قصه ها من دنبال زخم هایی هم که آدم ها در زندگیشون میخورن و احتمالاً میشه فصل مشترکی بین خودمون و قصه پیدا بکنیم.
من هی میخوام نشون ندم ولی خیلی خوشحالم که دوتا از قصه ها رو شما خوندین. آره، سعی کردم زیاد مشهود نباشه ولی باید بگم خیلی خیلی ممنونم که
با افتخار.
نه، من باید بگم با افتخار. چقدر کتاب میخونید برای کارتون، برای پادکست و برای علاقه هاتون؟
در سال 99 به دلیل اینکه درگیر ماجرای ادامه تحصیلم بودم، بیشتر وقتم برای همین کتاب‌های تخصصی رشته خودم روانشناسی گذشت، ولی همونطور که بهتون گفتم زندگی نامه خوندن برام خیلی جذابه.
چند تا زندگی نامه‌ای که خوندین و دوست داشتین رو به ما معرفی بکنید؟
زندگی نامه دکتر حسابی یکی از ماجراهای جالبی بود که نوشته شده بود و فکر می‌کنم که شاید ما هنوز به اندازه کافی در مورد دکتر حسابی نخوندیم و نشنیدیم. گاهی وقتا ما آدم ها رو انقدر در ذهنمون به عنوان قهرمان بهشون نگاه میکنیم، فاصله بین خودمون و اون رو انقدر زیاد میبینیم که فکر میکنیم که من نمیتونم بهش برسم. توی زندگی نامه خوندن شما میتونید اون زمین خوردن های آدم های مختلف رو ببینید که یه روزی استیصال رو تجربه میکنه، یه روزی بیپولی رو تجربه میکنه،
اشتباه میکنن آدم.
اشتباه میکنه، اصلا کل زندگیش رو اشتباه میکنه. ما معمولا فرصت اشتباه کردن به خودمون نمیدیم و فکر میکنیم که خب من که شبیه اون نیستم، که اون یه بابایی داشت که دکتر بود، اون یه آدمی بود که مثلا قد بلندی داشت، اون خب هوش 140 داشت، من که هوشم انقدر بالا، اون دانشگاه تهران درس خونده بود. نمیریم سراغ این که میگن که وقتی یه نفر قهرمان میشه در یک رشته ورزشی و برای 15 ثانیه میاد روی سکو میایسته، ما باید ببینیم 15 سال قبلش این آدم کجا بوده و چه کرده. و این سرگذشت آدم ها و قصه های آدم ها میتونه به ما بگه که این آدم ها فراز و فرود زیادی داشتن.
منم مثل شما خیلی به خوندن زندگی نامه علاقه مندم، فوق العاده زیاد در این زمینه خیلی با هم مشترکیم. داشتین میفرمودین
توی زندگی نامه خوندن یکی دیگه چیزایی که میشه در موردش پیدا کرد اینه که این آدم ها ترس رو تجربه میکنن. ما معمولا حاضر نیستیم ترس و شکست رو تو زندگی واقعی خودمون تجربه بکنیم. هیچ چیزی بدون هزینه نیست. من که کتابایی که با خودم آوردم، یک کتابیه که اجازه دارم کتاب رو الان معرفی کنم.
بله میشه بریم من اصلا همش رو معرفی کنم.
حتما بفرمایید.
بله چقدرم عالی و هیجان انگیز. از بالا شروع کنم
دیگه. اگه ممنون میشم کتاب مرد شروع بفرمایید.
بله این
بله همین کتاب هست.
مرد رابرت بلای ترجمه فریدون معتمدی انتشارات مروارید.
توی این کتاب رفته سراغ یک کهن الگو و راجب یک قصه اسطوره‌ای صحبت کرده به نام آیرون جان و یک پسر نوجوانی که میخواد مرد بشه و حالا برای اینکه استقلال خودش رو به دست بیاره باید هزینه بده و باید زخم برداره. زخم در این کتاب به نماد فیزیکی بر روی جسمه، ولی واقعا وقتی جلوتر میریم میبینیم که آها ما باید هزینه بدیم برای زندگیمون، برای رشد کردن باید هزینه بدیم. من و شمایی که امروز روبروی همدیگه نشستیم احتمالا نهای زیادی جاهای مختلف گفتیم و این نه برای ما هزینه داشته و آره‌های مختلفی گفتیم که برامون هزینه داشته. یه جاهایی ترد شدیم، یه جاهایی دوستمون نداشتن، ولی هزینه‌اش رو دادیم. من فکر می‌کنم که ما برای رشد روانی خودمون لازمه که هزینه بدیم و این هزینه دادن هم به غیر از زخم برداشتن راه دیگری وجود نداره.
بسیار ممنونم. بقیه هم با اجازهتون معرفی بکنم. کتاب کوچک نکته‌های زندگی، 511 یادآور برای یک زندگی شاد و پرارزش، اچ جکسون براون ترجمه خانم زهره زاهدی و ناشرم الان خدمتتون میگم، انتشارات جیهون.
این کتاب نوجوانی منه.
بله
این کتابیه که من میخوام خواهش بکنم اگه ممکنه هر جاش که دوست داشتین باز بکنین
و بخونم.
آره و بخونید. ماجرای پدریه که یک میراثی برای بچهش میذاره، به جای اینکه برای فرزند خودش یک ثروت عظیمی بذاره میاد و چیزهایی که تو زندگی تجربه کرده، از زمین خوردناش، از بلند شدناش، از اشتباهاتش میاد و مینویسه. خیلی هم کوتاه مینویسه، در حد مثلا میگه که تو حموم آواز بخون. ظاهرا انگار حرف عجیبی نزده، حرف فیلسوفانه ای نزده، ولی میتونه با آدما کمک بکنه. میشه چند تاشو اگه بخونم؟
بله. الان نکته 169 اینه که از اینکه به دیگران بگویید چطور کاری را انجام دهند اجتناب کن. در عوض به آنها بگو چه کاری باید انجام گیرد. خواهید دید که آنها با راه حل های خلاقانشان تو را شگفت زده خواهند کرد.
البته این یه ذره فیلسوفانه بود ولی از این ساده تر هم هست. مثلا گفته که توی ماشینت حتما یه دونه تناب داشته باش، یا اینکه
الان بعدی خیلی نکته ساده یه ولی خیلی مهمه.
میشه بگیم؟
بله. 170 نکته 170 اینه که تمیز و آراسته باش.
یا توی یکی از جملاتش اینه که وقتی دیگرانو میبینی اول بهشون سلام بکن.
طوری زندگی کن که بتوانند روی سنگ قبرت بنویسند متاسف نبود. فکر نکن قیمت بالاتر همواره نشانه کیفیت بهتر است. هرگز در میانه دعوا با همسرت اتاق رو ترک نکن.
میدونی اینا چیزاییه که ما به همدیگه جای یاد نگرفتیم. یعنی فقط یه عاقل مرد یا یه عاقل زنه که ممکنه تو زندگی به من یه راهنما بیاد و به من بگه که ببین اگه با زنت یه روز دعوا شد از اتاق نرو بیرون. وایسا حلش بکن. اینا رو کسی به ما یاد نداده، تو مدارسمون یاد نگرفتیم، تو دانشگاهمون یاد نگرفتیم. اینا رو بعضی از این کتابا میتونن به ما یاد بدن. برای همینه که دنیای کتاب دنیای شگفت انگیزیه و میشه.
خیلی ممنونم. آره واقعا نکات ساده و روزمره و دم دستی که ما معمولا بهش خیلی وقت توجه نمی‌کنیم، هرچند که خیلی دم دست و نزدیکه. سری بسیار عالی هست که نشر هنوز در میاره، از سری مدرسه زندگی The School of Life، چگونه عاقل بمانیم، یکی از این کتاب هاست. خیلی کتاب های خوبیه این مجموعه، زیر نظر آلن دو باتن در واقع داره چاپ میشه و همش در به شدت خوندنیه. فلیپ پری، ترجمه خانوم تینا حمیدی.
شما از آلن دو باتن گفتین، خود این فیلسوف زنده حال حاضر یکی کارهای جالبی که انجام میده اینه که میره آدم ها رو مطالعه میکنه، مشاهده میکنه. اون ماجرای فرودگاهش رو اگر در مورد شنیده باشه، فقط نشسته و رفتار آدم ها رو تماشا میکنه و ببینید که آدم ها تو این دنیا دارن چی کار میکنن. من به نظرم اینقدر این روزها ذهنمون شلوغ شده که همدیگر رو نمیبینیم، همدیگر رو مشاهده نمیکنیم. من نمیبینم که شما چه پیرهن زیبایی پوشیدین و بهتون نمیگم. من نمیگم که امروز تو چقدر موهاتو قشنگ زدی، چقدر حالت خوبه. و از این غافل شدیم. این کتاب یه در واقع یه کتاب شناختیه و رو بخش شناختی ما کار میکنه. یه ترفندای بامزه بازاریابی فروش هم داره که پیشنهاد میکنم اگه کسی دوست داشت بخونه.
حتماً یه ذره سریعتر متاسفانه باید برگزار کنیم که به همه کتابا برسیم. راهبری زندگی با شهود درونی، رابرت الکس جانسون، جری رول، ترجمه خانم مرضیه مروتی، و انتشاراتش هم عینک بزنم و بگم که انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی.
این کتاب ماجرای یه آدم درونگراست که خودش روانکاوه و سیر قهرمانی زندگیش تو این کتاب هست. پیشنهاد میکنم به دختر پسرای درونگرا و آقایون و خانمهای درونگرا این کتاب بخونن، به بخش الهامشون خیلی میتونه کمک بکنه و جواب خیلی از سوالای ذهنیشون که چرا من انتخاب کردم که امروز از این ور برم، به این آدم سلام کنم، به این آدم زنگ بزنم.
چقدر جالب. تئوری انتخاب، درآمدی بر روانشناسی امید، که کتابی که بسیار استقبال شده، دکتر ویلیام گلاسر، ترجمه دکتر علی صاحبی.
دکتر گلاسر جزو همون دسته ای از روانشناساست که میاد و میگه که ببین الان تو توی این سیاره هستی، بیا مسئولیت زندگی خودتو بپذیر. اگر پدرت تو رو میزده، اگر تو یک جامعه نابسامان بودی، تو چی کار میتونی بکنی؟
و این کتاب آقای دکتر مجتبی شکوری هم معرفی کرده بودن و بسیار کتاب خوبیه. نیمه تاریک وجود، دبی فورد، ترجمه خانم فرناز فرود، انتشارات حمیدا.
این کتاب جزو در واقع کتاب‌های پاپ سایکولوژی محسوب میشه. خوندنش برای همه راحته، ولی این اولین شهامت، آزمون شهامت یونگه، یعنی روبرو شدن با سایه ها. در مورد سایه ها چیزی شنیدی؟
بله، ولی خیلی دلم خواست بیشتر بدونم و کاش دوباره بیاین و برامون درباره سایه ها و نقشی که در زندگی ما و اعمال ما، که خیلی از کارهایی که ما میکنیم در واقع سایه وجودی ماست که داریم اون کار رو انجام میدیم، توضیح بدین و منو بیشتر آشنا کنین با این مقوله مهمی که رو رفتارمون به شدت تأثیر داره. قدرت عادت، چگونه در کار و زندگی تغییر کنیم؟ چارلز داهیک، ترجمه اصغر اندرودی، برنده جایزه پولیتزر 2013 است و انتشارات در دانش بهمن. بله بفرمایید.
این خیلی کتاب بامزه و جالبیه و پیشنهاد میکنم به آدمایی که فکر میکنن که خیلی باهوش نیستن بخونن. دلیلش هم اینه که خیلی رفتاری رفته سراغش، روی کرد رفتاری رفته سراغش. بذارین یه سوال ازتون بپرسم. شما وقتی میخواییم مسواک بزنین، اول شیر آبو باز میکنید، بعد خمیر دندون رو میریزین روش، یا اینکه خمیر دندون رو اول میریزید روی مسواکتون بعد میگیرین زیر شیر آب؟
حتما اول خمیر دندون رو میذارم برای اینکه آب کمتری مصرف بشه، چون رو مصرف آب خیلی حساسم.
در سال 1999 یک تحقیق بسیار گرون قیمتی در دنیا اتفاق افتاد، فقط برای اینکه ببینن که آدم‌ها عادت‌هاشون چیه. ولی فکر می‌کنین چرا می‌خواستن همچین تحقیق بکنن؟ چه اهمیتی داره که آدم‌ها اول خمیر دندون بریزن روی مسواکشون بعد بگیرن زیر شوراب، یا برعکس؟
نمی‌دونم علتش چیه.
برای اینکه می‌خواستن رفتار آدم‌ها رو کشف کنن. ما زمانی می‌تونیم در آدم‌های دیگه تأثیرگذار باشیم که الگوی رفتاری آدم‌ها رو بتونیم پیدا بکنیم. تو این کتاب راجع به الگوهای رفتاری صحبت می‌کنن که ارتباطی با هوش هم نداره.
این کتاب چند ترجمه ازش وجود داره در بازار کتاب ایران و اتفاقا در یکی از پادکست های بسیار بسیار پرطرفدار هم درباره این کتاب صحبت شده. این اهمیت پادکست دیگه، آدم میتونه آشنا شده باشه. خیلی خیلی حالا فرق داشت که آدم شیرابو اول باز کنه یا اول خمیر دندون رو بذاره.
این که گفتیم من برام جالب بود، شما دلیل منطقی براش داشتین، ولی معمولا توی اون گزارش تحقیق اومده بود که عادت بوده، بعضی عادت کرده بودن که این کارو بکنن.
ولی من چون
حالا میدونین چه کسی این تحقیقش انجام میداد؟ یک شرکت فروش محصولات بهداشتی، فقط برای اینکه عادت آدم‌ها رو پیدا بکنه، راه نفوذشون رو.
خیلی وقتی که آب میره تو این دنیایی که اینقدر با مشکل بی‌آبی ما مواجهیم، خیلی نگران آبم و اگه اشکال نداره دو تا شعارم بدم اشکال نداره.
حتما سه تاش کنین.
چشم. مواظب مصرف آب باشیم. زباله‌هامون رو نندازیم. واقعا اگر میتونیم توی محیط زیستمون نندازیم. من به تازگی داشتم از یه سفری برمیگشتم و کناره جاده نگاه میکردم، این پلاستیکا با باد داشتن همین جور تکون میخوردن و بودن و فقط به خودم فکر کردم سالها میگذره و این پلاستیکایی که خیلی عادی از پنجره پرت میشه بیرون، اصلا چرا اینا میشه دوباره بازیابی بشه؟ اگر میتونیم زباله هامون رو تفکیک کنیم، اگر میتونیم آب کمتری مصرف کنیم و به حقوق بقیه و نسل های بعدی هم یه ذره احترام بذاریم. ببخشید، امیدوارم خیلی شعاری نبوده باشه.
نه، درود بر شما. ما قبل از اینکه به این سیاره بیایم حداقل 100 میلیارد انسان قبل از ما اومدن و رفتن و ما الان میراث اونا دستمون هست و باید این پرچم رو و این سیاره رو به دست گروه بعدی بسپاریم.
خیلی متشکرم. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی رو به رسم یادگار از ما قبول کنیم.
درود بر شما.
بفرمایید.
متشکرم. میتونید حدس بزنید کدوم ور می‌دارم؟
نه خیر. بفهمین اینجا که دوربینای ما هم بهتر و بهتر شما رو ببینه. واقعا نمیتونم حدس بزنم.
من حافظ رو برمی‌دارم.
چرا حافظ رو انتخاب کردید؟
به نظرم تو زندگیش و آثارش آدم حیی بوده، تو لحظه بوده و آدمی که مال اینجا و اکنونه.
چقدر عالی، چه دلیل خوبی و چه لغت زیبایی استفاده کردین، آدم حیی بوده.
متشکرم.
من یه عکس میتونم با شما بگیرم؟ حتماً. که برام بمونه. 3, 2, 1. متشکرم جناب شرافتی. ما آرزومون در این برنامه اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن و بیشتر کتاب بخونن.
چه آرزوی خوبی.
خیلی متشکرم. امیدوارم باز هم در خدمت شما باشیم. صحبت هنوز زیاد بود، ایشالله در برنامه‌های بعدی.
با افتخار.
خیلی خیلی متشکرم.
متشکرم ازتون. سپاس.